بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. درباره مسئله یک داشتیم به اقسام ظروف حرام و احکامش می‌پرداختیم. درس قبلی سه تاشو گفتم. در این درس چهارمیشو میگیم و آن استفاده از ظرفهای غصبی است. فقها نوشتن استعمال ظرفهای غصبی جایز نیست، یعنی حرامه. منظور از عدم جواز استعمال تصرفه. کسی حق نداره بدون اذن مالک در ظرفی تصرف کنه. چنانی که در اون نامه معروف امام زمان آمده لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. پس مراد استعمال نیست. ممکنه که ظرف این آقا را جا به جا کنم بشه استعمال، اما این تصرف نمیگن. ما مثلا توی نماز جماعتی نشستیم، کیفشو هواشو اینجا گذاشته، دیر کرده، میبینیم امام جماعت هم نماز بسته، صف جماعت هم تشکیل شده. بعد میبینم خب اون برتر بذارم، جماعت منسجم میشه، صفها متصل میشه، کیف و عبا و جا نمازش میذارم اونجا. این استعمال میگن، ولی اینو تصرف نمیگن. یعنی که تصرف نمیگن. تصرف اینه که من عباشو بگیرم، به دوش بگیرم، کیفشو پر کنم از کتاب و حبوبات. اینو میگن تصرف. پس عدم جواز استعمال یعنی تصرف. حق نداری تصرف کنی، صرف استعمال مشکلی نداری. فقها استعمال از ظروف غصبی رو مطلقا حرام میدونن، چه ظرف مباحی باشه چه نباشه. مثلا در درون این ظرف غسلی آب. یه ظرف دیگری هم آب داده که مالکش به من اجازه داده استفاده کنم، برام مباحه. حق ندارم در اون ظرف غسلی دست ببرم آبشو برای وضوء استفاده کنم یا بخورم، جایز نیست. چون که روایات معصومین به ما اجازه ندادن، فرمودن که مال مسلم مثل خون مسلمانه، انقدر برای مال مسلم اهمیت قائل شده. همودن مال مسلمان مثل خون مسلمان. لا یحل دم امرؤ مسلم ولا ماله الا دم امرؤ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفس منه، الا بطیبت نفس منه. حلال نیست خون مرد مسلمان و مال مسلمان مگر با رضایت خودش، الا به طیبت نفسه. انقدر اهمیت داره که میگه مال مسلمان رو در کنار خون مسلمان گذاشت. علاوه بر این که این مسئله از ضروریات فقهه، چون حرمت مال مسلمان نظیر حرمت خون مسلمانه. لذا هیچ شبهه و خلافی در این مسئله نیست، نباید بحث کنیم بگیم آقا فلانی اینو گفته فلانی اینو گفته. نه دیگه، همه دارن همینو میگن، میگن آقا نباید از ظرف مسلمانی بدون اجازه اون مسلمان تصرف بکنید، تصرف در مال مسلمان حلال نیست، حرامه و باید مواظب بود. پنجمین مسئله ای که حکمی که باید بگم همینجا قسم اینه که آیا وضو و غسل از ضعف‌های قصبی صحیحه یا باطله. برای تعیین حکم باید صورت مسئله رو بیان کنیم. مسئله صورت‌هایی داره. تارتن ظرف بزرگ به حدی که میتوان در آن ظرف غسل ارتماسی کرد و اخرى ظرف کوچکه. این ظرف کوچک هم تارتن از درون او مشت مش آب برمی دادی، اخرى این که به اندازه نیازت آب برمی داری. اونجایی که ظرف بزرگ باشه و بخواهید غسل ارتماسی کنید یا وضوء جبیره‌ای بگیرید، همه فقها ها قائل به بطلان وضوء و غسل هم. در اونجا هیچ بحثی ندارم، هیچ شکی ندارم. اما اونجایی که بخواهید غرفه غرفه بگیرید، مش مش بگیرید، از ضمیر کلمه منها در عبارت سید همین قسم برمیاد. لذا ما سید داره همین صورت رو میگه. مثلا وضوی ترتیبی میخواد بگیره یا وضوی یا غسل ترتیبی میخواد بگیره، غرفه غرفه آب میگیره، مش مش آب میگیره. این صورت بحثه. در این فرس قوله سه تا فتوا داری. من میخوام مش مش آب بگیرم، سه تا فتوا دارم. ظرف غصبیه، میخوام مش مش از درونش آب بگیرم، چه حکمی داره؟ قول اول اینه که وضو و غسل مطلقا باطل. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه ظرف دیگه‌ای باشه، چه همین یک ظرف منحصر به همین یکیه. مرحوم سید هم به این نظریه تو متن فتوا داده. فتوا سید همین. دوم اینه که بین انحصار و عدم انحصار تفصیل قائل شد. اگر ظرف یکی بود و ظرف دیگه ای نبود، یعنی منحصر بود، وضوء و غسل باطله. و اگر منحصر نبود، وضوء و غسل صحیحه. های عراقی این فتوا رو داره. در تعلیقه ایشون فتوای سوال های عراقی هم هستن، چون در دست دست بود من آدرس دادم. فتوای سوم اینه که چه در صورت انحصار و چه در صورت غیر انحصار وضوع و غسل صحیحه، ولو اینکه ظرف غصبیه. فتوای و خویی و خیلی ها فتواشون اینه، بندم همین اختیار کردم. حالا ببینم اگه برعکسه ببینم چی شوری. چشم. بله. آره. حالا عجب باش فقیه هستید، اگه منحصر باشه باید تیمم کنه. آره دیگه، اگه تیمم نکنه میشه باطل دیگه، وظیفش تیممه. احسن. در غیر منحصر نه. آره انشالله میگیم دندان بر جگر بگذارید. علتش اینه، اگه منحصر باشه خوب سوالاتون، چون یکی الان نوار گوش میدم و اول گیر میکنه. منحصر باشه وظیفش ابداله، ابدال اضطراریه دیگه. ابدال اضطراری میشه چی؟ تیمم دیگه. به بدلشو میاره. منحصره دیگه. اما در صورتی که غیر منحصر باشه، ایشون مخیر بود بین خدمت رو عرض کنم که باید آب اونو وضو میگیره اونو گرفت، گفتن اشکال نداره. چرا؟ چون خدمت وظیفش تیمم نبود، وظیفش تیمم نبود. خب پس ما قائلیم به این که کلن صحیحه، چه منحصر چه غیر منحصر، کلن صحیحه. اما دلیل قول اول که مطلقا باطله، هم در صورت انحصار و هم در صورت غیر انحصار، دلیلش روشنه، اینه که وقتی به تدریج مشت قرفه قرفه از درون این ظرف غصبی برای وضوء ترتیبی و غسل ترتیبی آب برمی‌داری، عرفاً تصرف محسوب میشه. و تصرف در مال غصبی حرامه، نهی شده و وضوء عبادته، نهی در عبادت مبطل عبادته. پس حرمت تصرف در این آب نمیگذارد، مانع میشه که عبادت تقرب حاصل کنه، مقرب باشه. این دلیل بر اساس اونجایی است که ظرف منحصر نباشه. اما اونجایی که ظرف منحصره، قاعده تزاحم در اینجا جاری نمیشه. برای این که بر نمازگزار وضو واجبه، از اون طرف غصب حرامه، وجوب وضو به حدی نیست که بتواند با حرمت غصب مزاحمت کنه. آنچه که همه اصحاب قبول دارن اینه که تیمم کنه. و اگر کسی قائل شود که وجوب وضو صلاحیت مزاحمت با حرمت غصب رو داده، به باب اجتماع امر و نهی وارد شود و قواعد باب اشتباه امر و نهی رو جاری میکنه. همان قواعدی که در اصول فقه مطرح شد. مثل سید امتنائی هم جوازی نیستن، قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیستن، امتنائی هم. خب کسی که امتنائیه باید حکم به چی بکنه؟ به بطلان وضو بکنه، به بطلان غسل بکنه. مثل سیدینا خب امتنائی هم، امتنائی ها باید بگن خب غسل و وضو چیه؟ باطل. اونجایی که منحصره، چون اونجایی که منحصره همه اصحاب قبول دارن به این که وضو دیگه اینجا واجب نیست، اینجا باید چیکار کنه؟ تیمم کنه، وضو واجب نیست. حالا اگه کسی هم بگه نه ملاک هست، صلاحیتش داده، اگه صلاحیت داره باید بره به باب اجتماع امر و نهی. اونایی که امتنائی هست اونو مقدم میدارن، اونایی که جوازی هست که هیچ. اشکال ما بر این دلیل اینه که مشت مشت آب از درون ظرف برداشتن تصرف صدق نمی کنه، بلکه استعمال می گوین. و فرض بحث ما اینه که آب مباهه، مالک ظرف مالک آب نیست. وقتی تصرف صدق نکنه وجهی نداده که وضو و غسل باطل باشه. چون دلیل لا یحلو ان یتصرف فی مال غیره بدون اذنه جاری نمیشه. بسیاری از بزرگان گرفتن آب از درون قصبی رو استعمال در ظرف نمیدونن، میگن ظرف استعمال نشد که، تصرف نشد، بیا ببر ظرف تو، بلکه این استعمال در خود آبه و آبم که مباهه، آبم که مملوک ماه، آب که ملک ایشون نیست که مملوک خودمونه، پول دادم خریدم، حال خودم آب. مثل اینکه این باتری که بطری های آب، بطری مال این آقا بود، من اونجا افتاده بود برداشتم آب توش کرده خوردم، بطری که مال این آقاست، ولی من آب که مال ایشون نیست که. لذا این استعمال در بطری هست، در تصرف نمیشه. بله بطری رو برای آب کار زدم، اما تصرف که نکردم، من آب رو خوردم، من بطری که نخوردم، بطری آب رو نخوردم، من آب رو خوردم. تصرف عرفن نمیگن آقا جون من، تصرف اینه که آقا من اونو به کار ببرم، اینو که به کار نبردم. ببین استعمال غیر از تصرف، استعمال کردم بله، تصرف فهم میکنم، تصرف اینه که آقا جون من خود اون رو خدای نکره کاری کنم، مثلا خمیده بشه، مچاله بشه، یه همسال یه حرفا. واقعا خیلی بعید نمیشه. حالا ببینیم دلیل دیگه. خب اما دلیل قول دوم، خسته نشدید که، اگه شدید تمام کنن. بله من تابع شما بگم امروز که سرحالید امروز چیزی نگفتم. اگه واقعا خونم برید آبروزیه، یعنی این همه راه رفتی هم چرت و خط نوشتید. میخوام زن و بچه‌تون گیر بهتون نده. دلیل دوم چقدر؟ نه شما الان سرحالی، مدتی نبودی اون بغل لذیذ فهم میکن. نه همیشه هست. خب تازه نفسی نمیشه به حرف اعتماد کرد. خب دلیل دوم تفصیل بین انحصار و عدم انحصاره. در انحصار حکم به بطلان کردن، در عدم انحصار حکم به صحت کردن. گفتم مثل فتوای عراقی. چرا؟ چون وقتی که اولین غرفه آب را گرفته اید که به اولین عضو وضو یا غسلت بریزی، به ایشان میگوین این شان واجد آب نیست. واجد آب نیست. یعنی فلم تجدو ماءً فتیممو برای استر میکنه. غرفه های بعدی هم به عنوان اینکه تصرف در ظرف غصبی حرام میشه. در این صورت امر به وضو بی ملاک میشه. چرا؟ چون مشتهای بعدی تصرف در حرامه و نهی در عبادت موجب تقرب نیست. از این جهت وضو گرفتن در صورت انحصار باطل. اما در اون صورتی که انحصار نداده، اولین مشت آبی که گرفت نظیر آبیست که تو اون ظرف مباهه، لذا استعمال این آب جایزه. بقیه مشتها هم استعمالش جایزه. به لحاظ این که این آبها نظیر اون آبهایی است که در ظرف مملوکه، در ظرفی که مال خودشه. و آب مباح مبطل وضو نیست. این تو مستمسک جلد 2 صفحه 156. اشکال ما بر ایشون اینه که در صورت انحصار تیمم بر ایشون واجب میشه، چون مصداق آیه فلم تجدوا ماء کسی که آب پیدا نکرد اطلاق داره، چه عقلی و تکوینی، مثل اینکه توی بیابانی آب پیدا نکرد، عقل میگه هرچی بگردی اینجا آب پیدا نمیشه، برهوته، چه عدم وجدان شرعی، مثل اینکه آب غصبیه نمیتونم وضو بگیرم، در واقع من آب ندارم. حالا اگر تیمم نکرد و وضو گرفت میتوان حکم به صحت وضو کرد. چرا؟ چون فقها در اینجا دو دسته هم. یک دسته قائل به وجود ملاک امر به وضو هستند، میگن آقا اونجایی هم که آب غصبی تصرف حرامه امر به وضو ملاک داره، وجوب وضو ملاک داره، ملاکش از بین نرفت. یا قائل به ترتبن، یا قائل به ترتبن. به این معنا که بهش میگن که لا تتصرف، آقا تصرف نکن، و این عصیت و تصرفت و اخذت الماء منه فتوسع و توضا، میگه حالا اگر عصیان کردی و آب گرفتی، از این ظرف آب گرفتی، وضو بگیر. اینه میگن ترتب. ترتب بر صورت اینه که انسان عصیان کنه دیگه. آقا به ما میگن نجاست رو از مسجد ازاله کن، نکردم. میگن این عصیت، نماز بخون، فصله نماز رو بخون، اون نماز صحیحه دیگه. لذا خدمت رو عرض کنم که میشه با آقای عراقی و همسال آقای عراقی بگیم که چرا شما در صورت انحصار میگید باطله؟ ما یا میتونیم از راه وجود ملاک بگیم صحیحه، بگیم امر به وضو ملاک داده، یا بگیم از راه ترتب، قاعده ترتب بگیم صحیحه، قاعده ترتب جاری کنیم بگیم صحیحه. این دوتا رو باید حل میکردی، بعد حتی این دوتا نتونستی حل کنی اشکال بر شما باقی. حالا اون صورت عدم انحصار تو میپذیریم، اما صورت انحصار اینه، صورت انحصار به نقد عظیمی وارد میشه که چرا باطل باشه. آقا اونجا که وظیفم تیمم، من تیمم نکردم، وضو گرفتم، وضو گرفتم، یا به عنوان اینکه میگم آقا برای وضو ملاک داده، فخت رو ایدیاکم ملاک داده، یا به اعتبار اینکه قاعده ترتب جاری میکنم. باقی میمونه سوم که واقعا محط بحث ترتب اینه، من فردا سوم انشاءالله کامل براتون عرض میکنم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.